من فقط خیلی ممنونم. میخواستم فقط اشاره کنم که تفاوت بین دو دیدگاه، دیدگاه صرف زبانی که کنشگران خودش رو کنشگران کاغذی یا کنشگران سوژه یا کنشگران در زندان صفحه یا در زندان کاغذ یا در زندان ساختارها میدونه، و دیدگاه گفتمانی دیگر که دیدگاه گفتمانی رفت آمدی بین گفتمان و فضای بیرون، چه فضای پیشمت و چه فضای در واقع حسامت، یعنی که در زیر متن، یعنی در پیش از متن، در پیش از زبان چه خبر بوده است و در پس از زبان چه خبر خواهد بود. در تفاوت این دو دیدگاه فراموش نکنیم که گرمس، خود گرمس در واقع به گرمس یک و دو تقسیم میشه، بنابراین گرمس دو خودش در واقع در کتاب نقصان معنا کاملا این گام رو بر میداره، هرچند که شاید چند سالی بیشتر از عمرش باقی نمونده بود، چون 1987 کتاب منتشر شد، 1991 گرمس فوت کرد، چند سالی بیشتر نبود، ولی این چرخش پیداشناختی رو گرمس در کتاب نقصان معنا انجام داد و خودش در اونجا دقیقا به این نکته میپردازد که زبان بیش از آن که وابسته به ساختار و وابسته به کلیشه های متنی باشه، وابسته به فضایی از حضور زنده یا فضایی از تجربه است که این فضای تجربه به پیش از زبان و به بعد از زبان متعلق است.
من افرسان استفاده کنم و حالا دو شبیه این کتاب رو ترجمه کردم در زحمت
ترجمه سخت این کتاب رو به خودشون دادن توی دانشگاه شریف. آقای داره یادتون باشه من فقط در مورد این بحث بس کردم که چگونه خود گرماس یک چگونه گرماس دو تبدیل میشه، ولی خب اینجا دیگه فرصتی در واقع رسیدن به بحث گرماس دو که حالا پیداشناسی در واقع جلب پیداشناسی میشه و معطوف به پیداشناسی میشه، دیگه فرصت نبود واقعا. البته قطعا مقاله میخونم آقای دکتر جالبی قطعا گفتن گرماس سه هم وجود داره،
گرماس سه و یک و دو،
اینکه بله
چون گرماس یک لکسیکاله، یعنی واژه‌ای سمانتیک واژه
سفت،
گرماس دو در گرماس روایت شناسه یعنی دیسکورس و گفتمانه،
گرماس
سه پیداشناس
و گرماس شل حتی بهش میاد. جالبه گرماس سفت گرماس شل،
اون به دلیل اینه که نشان شناسی نرم و نشان شناسی سخت داریم. نشان شناسی سخت همون گرماس یک و دو هستن، نشان شناسی نرم گرماس در واقع سه هست.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم باید دیگه از آقای دکتر و همچنین از آقای دکتر شهیدی عزیز. اگر سوالی هست لطف کنید بفرمید.
بسیار استفاده بردیم، خیلی ممنونم. من یک سوالی که در واقع داشتم باشندم از خانم که اگر ما در واقع از زبان شما به اصطلاح مسئله رو مطرح کردید، آیا مقصود از زبان همون معناست که به اصطلاح در فضای گفتمانی معنا به اصطلاح در واقع همون داخل فضای زبانی معنا شکل میگیره، درسته؟ یعنی شما در قالب استعاره از زبان رو استعاره از معنا میدونید، درسته؟
بس با همین سوال شما در واقع در طی بحث من بحث هم همین تفاوتی که در واقع نگاه گرماسی وجود داره که معنا فقط در چارچوبه و ساختارهای زبانی و الگوهای ساختارهای در واقع متنی در واقع شکل میگیره، و بحث دوم که در واقع پیداشناسی زبان هست اتفاقا قائل به این هست که معنا الزاما محبوس ساختارها الگوهای زبانی و متنی نیست، بلکه میتونه نشت بده متن و به خارج از متن نشت بده و معنا اونجا شکل میگیره که مبتنی در واقع به تجربه هستی و در واقع امر حسی. خود واژه ببخشید واژه ملوپونتی که معنا ریشه در امر حسی دارد، یعنی در واقع معنا ریشه در اون داده‌های پیش گفتمانی و پیش زبانی داره. این جمله در دقیق خود ملوپونتی کتاب ویزیت ان ویزیت و پیداشناسی ادراک داره.
در صورت من اینجوری که دریافت کردم میتونیم به این نتیجه برسیم که همون معنا در واقع به اصطلاح در فضای گفتمانی بر ساخته ای به اصطلاح تشکیل میشه که حالا در واقع میتونه پیش از اون به اصطلاح فضای گفتمانی باشه که همون تجربه زیسته است و در قالب به
اصطلاح
فضای
گفتمانی برساخته. میفهمم شما چی میفهمید. ببین بحث فقط این کم بحثی که با دکتر میکردیم این نیست که به هر شکل معنا در داخل زبان و گفتمان اتفاق میفته، اما باید اینو بدونیم که اون معنای پیشفرضش تجربه های زیسته است، و اون معنای از تجربه زیستی که پیش‌فرض اون گفتمان است جدا نیست، ولی اون تجربه زیستی که باز باستاپ پیدا می‌کنه در دل گفتمان و در دل زمان. یه حالت بدبستانی و رفت و برگشت در واقع وجود داره.
در اصل می‌تونیم نتیجه بگیریم که اون فهم ما از به اصطلاح جهان بیرون یا داخل متن یا پسامد در واقع به اصطلاح فقط تنها از طریق زبان به اصطلاح بر حال به اصطلاح شکل می‌گیره.
شکی درش نیست.
راهی نداریم.
حتی به واسطه هرمنوتیکی هم همین بحث مطرحه. نه فقط در بحث ساختارگرایی و بحث پژوهش‌شناسی زبان، بله. ما رو گریز از زبان نیست به هاشی.
پس هیچ راهی به اصطلاح نداریم که این حتی فضای پدیدارشناسی هم در واقع
پدیدارشناسی هم قائل به این هست که در واقع اون تجربه در واقع زبان پیشفردش وجود همون تجربه‌های زیستی خارج از زبانی است، البته ولی اون باستا پیدا می‌کنه در داخل باز گفتمان زبان. بخاطر همین که فضای در واقع رفت و برگشتی شکل می‌گیره.
بحث یه پیوستار رو می‌بینیم، یعنی گفتمان یک پیوستاره که میتونه داده‌های زبانی از توی این تیپ قرار بگیره. یعنی اینجوری نیستش که بتونیم بگیم تمامی اینکه تمامی در واقع اون داده‌های گفتمانی آیا خارج از زبانه، یعنی خارج از فضای گفتمانی، یا نه دقیقاً توی داده‌های زبانی. یعنی میشه گفت توی این پیوستار میتونیم در نظرش بگیریم.
جدا کردن این واقع صدای آن به قول کوکایی صدای فوزیس رو از صدای لوگوس نمیشه جدا کرد. در دل من اینا تعیین شده است با هم دیگه. اونجا یه جا صدای ما لوگوس رو داریم که داده های شناختی و کوگنیتیفی و قضاوتی است. در واقع اونجا کوکه بهش میگه سوژه. و اونجا که بحث داده های تنی مطرح میشه و تجربه های زیستی مطرح میشه که اون بهش نه سوژه میگوید، اونجا بحث صدای فوزیس مطرح میشه که اینا با هم دیگه تعیین شده و در هم در واقع بافته شده است.
ولی دقیقاً بله این چی که می‌فرمایید در مورد اینکه نظام پیوستار دقیقاً در سمیوتیک پیدارشناختی یا نشانشناسی پیدارشناختی نظام پیوستاری قرار داره. در اون سمیوتیک ساختارگرا یا در نشانشناسی ساختارگرا تو نظام در واقع ناپیوستار قرار داره. چرا؟ برای اینکه فازهای منطقی و مراحل ساختاری منطقی مرحله به مرحله ما رو جلو میبرن تا بتوانیم به یک نتیجه گیری منطقی برسیم. آنچه که مهم است این است که حرکت به سمت هدف بر اساس مراحلی که از هم جدا میشن به دلیل منطقی، یعنی هر مرحله منطقی خودش رو داره و از مرحله بعد جدا میشه و میتواند هر مرحله مستقل از مرحله بعد باشه، درست مثل مرحله شب که از نشب جدا میشه به دلیل اینکه ما باید منتظر چی باشیم. اگر بگیم شب و اگر بگیم نشب یعنی به سحر رسیدیم، برای سحر از شب کاملا در استقلال قرار داره، یعنی سحر شب نیست.
این نگاه ساختگرایی،
این نگاه ساختگرایی. و در نگاه دوم که همون نگاه پیوستاریه، تمام لایه‌ها در هم مثل زنجیر تنیده میشن، این چیزی از چیز دیگه یک حضور مستقل و جدا نیست، برای اینکه همه چیز صدای هستی. واژه‌ای که تارستی به کار می‌بره سمفونی هستی به صدا داره، یعنی من که معنا رخ بده ما در درون سمفونی هستی قرار میگیریم و سمفونی هستی واحد است، یعنی همه چیز رو در یک درونی پیوستار به جلو میبره.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. اگه اجازه بفرمایید باز تشکر ویژه دارم از جناب آقای دکتر مرتضی بابک معین. در این قسمت از آقای دکتر علیرضا شهیدی درخواست میکنم که سخنشون بگن. قبل از اون ایشون معرفه حضور همه هستن، نیازی به معرفی ندارن، ولی من یه کوچولو اشاره میکنم که چه کارهایی انجام دادن. اول از همه ایشون دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس هستن. تحصیلاتشون هم در رشته فرانسه در ابتدا آغاز کردن، دانشگاه شهید بهشتی. ارشد هم با زبان و ادبیات فرانسه خوندن در دانشگاه لیموش. دکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه لیموش که سال 1375 بود. در حال حاضر واقعا اینو با افتخار خدمتتون عرض میکنم، سردبیر دو ماهنامه جستارهای زبانی هستن در دانشگاه تربیت مدرس که همونطور که مستحضر هستید این نشریه موفق به کسب عنوان نشریه برتر در نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی شد. دو ماهنامه هست همونطور که عرض کردم و مقالات بسیار وزین رو شما میتونید توی این ببینید. ایشون همچنین موفق به کسب نخل آکادمیک فرانسه یا همون مدال شوالیه در سال 2014 شدن، عضو هیئت رئیسه انجمن سمیوتیک فرانسه بودن، از سال 2012 هستن در حال حاضر، نماینده ایران در انجمن جهانی سمیوتیک هستن و همچنین عضو حلقه نشانه‌شناسی تهران که واقعا باعث افتخار است. تألیفات بسیار زیادی دارن، سخنرانی‌های فراوانی داشتن، مقالات زیادی دارن. من به چند نمونه فقط اینجا بسنده می‌کنم. کتابی دارن تحت عنوان تجزیه و تحلیل نشانه معنا شناختی گفتمان 1385 انتشارات سم. کتاب دیگرشون مبانی معنا شناسی نوین 1380 و بعد تعداد زیادی مقاله دارند که توی هم‌اندیشی های نشانه شناسی هنر برای مثال ارائه شده. کتاب دیگرشون اگر اشتباه نکنم راهی به نشانه معنا شناسی سیال با بررسی موردی ققنوس نیما. کتاب دیگرشون که در واقع ترجمه هست نقصان معنا آلژیرداس جولین گرماس، اگه درست تلفظ کنم، بله. و ترجمه دیگرشون سماع زندگان ژان پیر پاستوری هست و یک کتاب دیگرشون تحت عنوان نشانه معناشناسی دیداری 1391 انتشارات سخن و آخرین نمونه که خدمتتون عرض می‌کنم نشانه معناشناسی ادبیات نظریه و روش تحلیل گفتمان ادبی انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. البته بسیار زیاده، من دیگه نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم. خواهش میکنم آقای دکتر، عنوان سخنرانی شما که خودشون میفهمن.
من عرض سلام مجدد دارم. بسیار خوشحالم که این جلسه پایانی سال رو با هم جلسه پایانی سال از این جهت که فکر کنم جلسه دیگه انجمن داره، انجمن جلسه شده، ولی ما هم فکر کنم جلسه دیگه نداریم، نمیدونم، حالا به هر حال خواهیم دید. بله، بحث من بحث نشانه بوم یا بحث اکوسمیوتیک، نشانه بوم زیست است و نشانه بوم زیست البته در ادبیات ما وقتی میگیم یه محدودیتی داریم. وقتی از تو فضای نشانه شناسی هستیم به هر حال با زبان سر و کار داریم، با نشانه سر و کار داریم، با زبان سر و کار داریم، هرچند که این نشانه ها رو در ارتباط بسی که الان مطرح شد در ارتباط با هستی میره، یعنی خارج و جدای از هستی و خارج از هستی نمیره. اما وقتی از حالا بومزیست صحبت میکنیم، یعنی باز هم در ادبیات، باز هم در زبان، یعنی میخواییم بگیم که حالا اگر ما میگیم بومزیست چگونه در زبان جاری میشه و چگونه در زبان معنا میده و چگونه در زبان قابل دریافت است. حالا زبان و جایگاهی که این بومزیست قرار در اون شکل بگیره، یک میتواند زبانهای متعدد و گفتنهای متعددی باشه. بومزیست ها میتواند در سینما، در نقاشی و در معماری و در نمایش ظاهر بشن، در موسیقی و غیره. اما بحث ما بحث فعلا امروز ادبیات است، یعنی من به اشکال دیگه حضور بومزیست شاید نپردازم، فرصتشم نیست و بیشتر بحث ما خود زبان و ادبیات است. اما خود بومزیست هم شاید جنبه پراتیک و شاید جنبه عملی اونچه که الان شنیدیم است. یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که ما الان در سخنرانی دکتر من شنیدیم در شاید بحث تئوری، شاید بحث نظریه‌ای هست و آنچه که الان من میخوام برای شما مطرح کنم شاید باعث میشه که از طریق بومزیست ما نمونه‌ای رو داشته باشیم که این نمونه مباحثی رو که الان شنیدیم رو قابل فهمتر کنه. چرا؟ چون حالا تأکید میکنه برای اینکه ما اگر میگیم پدیدارشناسی و نشانه‌شناسی چگونه از طریق بومزیست ها پدیدارشناسی و نشانه‌شناسی با هم تلفیق میشن و با هم در زبان پدیدار میشن. خب ابتدا بحثم رو با این واژه شروع میکنم، خود واژه بومزیست که از دو واژه بوم و زیست تشکیل شده است. بوم به معنی سرزمین، منطقه، ناحیه، مکان، فضا، جا. زیست به معنی حیات، یعنی آنچه که در مورد هستی و جاری بودن هستی ازش صحبت کردیم الان، اون رو به عنوان زیست میگیریم. و خود بومزیست رو اگر مجموعی در موردش صحبت کنیم، پس میگیم جاری بودن حیات در مکانی یا در جایی، جایی که هستی در آن جاری باشد و دارای هستن یا هستش باشد، میتواند بومزیست را تشکیل بدهد. پس حالا نشان بومزیست چیست؟ نشان بومزیست تأکید بر رابطه بین موجودات هستی با یکدیگر و مکانی که این موجودات در آن زیست میکنند هست. خب حالا مسئله ای که ما رو متوجه خودش میکنه در فضای نشانه بومزیست ها این است که حالا اگر در جای حیات جاری باشد، طبیعی است که این زیست و حیات بتواند بر آنجا تأثیر بگذارد، همانطور که حیات بر آن تأثیر بگذارد. یعنی چی؟ یعنی این که حیات و زیست، زیست و بوم، بوم به معنی مکان، زیست به معنی همان تجربه هستی، این دوتا با هم در تعامل قرار میگیرند و اگر در تعامل قرار بگیرند تأثیر و تأثیر بشه و یکدیگر اثر میگذارد. حالا این آثار چگونه قابل بررسی است و این آثار چیست؟ پس تأثیر متقابل بین بوم و زیست چه تأثیری بر کنش‌های اجتماعی و فرهنگی؟ بر کنش‌های اجتماعی و فرهنگی چه تأثیری بر بوم یا بر بوم زیست دارد؟ پس فرایند زیستی بر بوم اثر می‌گذارد و سبب تغییر آن می‌گردد. چگونه با تغییر بوم خود زیستن تغییر می‌کند؟ و خود مکانی که در آن زیست داریم دچار تغییر می‌شود؟ و چگونه با مجموعه این تغییرات یک بوم جدید پدیدار می شود؟ بومی که شاید ما آن را نبینیم، بومی که شاید قابل لمس هم نباشد، اما این بار بومی شکل می گیرد که گویا در ما، در هستش ما و در هستی ما جایگاه وسیعی را اشغال می کند. پس یک رابطه جدید پدید می آید، یک رابطه جدید بین بوم، بین بوم زیستن، هستش یا هستن و جامعه، و در این رابطه جدید بومی شکل میگیرد که دیگر یک مکان ملموس نیست، بلکه بومی است که در لایه‌های درونی هستی یا در لایه‌های درونی من، یعنی در لایه‌های درونی سوژه حضور دارد، وجود دارد و سوژه آن را با همه وجود حس میکند. حالا چگونه این اتفاق میفتد؟ نظریه بومزیستی که من از آن صحبت میکنم مبتنی بر دیدگاه فیلسوف انسانشناسی است به نام اوگوستن برگ، که این دیدگاه با دیدگاه برونو لاتور جامعه شناس و انسانشناس فرانسوی و سپس با دیدگاه ژاک فونتنی تکمیل خواهد شد. دیدگاه اوگوستن برگ مبتنی بر این است که معناها در بوم نمیتوانند شکل بگیرند یا پدید بیایند مگر اینکه در درون یک زنجیره قرار بگیرند که او این زنجیره را زنجیره ترا انسان مکانی، یعنی زنجیره تراژکتیو مینامد. این تفکر یعنی تفکر زنجیری یا تفکر زنجیری ترا انسان مکانی. یعنی چی؟ یعنی انسان و مکان در یک رابطه انتقالی، یعنی در یک رابطه کنش و واکنش با یکدیگر، همواره در حال اثرگذاری بر یکدیگر هستند و نتیجه این اثرگذاری پدیدار شدن یک بوم جدیدی است که هستش انسان را شکل می‌دهد. این تفکر در تقابل با تفکر دکارتی قرار می‌گیرد که غرب بر اساس آن ساختارگرایی را رقم زد. این تفکر دکارتی که غرب به عنوان تفکر منطق‌گرا یا تفکر شناختگرا تفکر ساختارگرایی را بر آن سوار نمود، همان تفکر انفصال بین سوژه و ابژه است و بر اساس همین تفکر بود که ساختارگرایی سوژه را کنار گذاشت تا متن را یک ابژه مستقل یا یک ابژه ساختاری مستقل بداند که هیچ ارتباطی با سوژه ندارد و زندگی مستقل خود را خارج از زندگی سوژه یا حیات سوژه داراست. و بر اساس همین تفکر بود که ساختارگرایی 40 سال خود را بر جهان اندیشه مسلط کرد. اما بر اساس تفکر ترا انسان مکانی یا تراژکتیو، مکان واقعیت انکارناپذیر از حضوری است از کنشگرانی که در آن زیست می کنند. از شرط اصلی وجود هر بوم در تجربه زیسته یا در حضور زیسته سوژه است که در حال تجربه آن مکان است. به همین دلیل زنجیرهای ترا انسان مکانی در تقابل با دیدگاه دکارتی قرار می گیرند. برک برای فهم موضوع از اصل مزولوژی یا از علم مزولوژی کمک می گیرند. مزولوژی علم مطالعه مکان هاست. بنابراین او زنجیری ترا انسان مکانی را در درون مزولوژی قرار می دهد. اما چرا از اکولوژی صحبت نمی کند و مزولوژی را بر اکولوژی ترجیح می دهد؟ اکولوژی به این دلیل که اکولوژی علمی ابژکتیو است و به مطالعه محیط زیست و طبیعت به شکلی ابژکتیو و عینی می پردازد و این امر در معنای اصلی خود واژه اکولوژی نهفته است، در حالی که مزولوژی به حوزه علوم اجتماعی یعنی رابطه انسان با مکان و حضور، حضور وابسته بوم با زیست‌های زنده و هستش‌ها گره دارد. مزولوژی یک کار دیگر هم می‌کند. پای تاریخ را به نشانه و به بوم زیست ها باز می کنند. چون فرایند ترازنجیری وضعیت ایستا ندارند. فرایند ترازنجیری فرایند نیست که نقطه آغاز آن در گذشته و نقطه استمرار آن در آینده است و زمان حال در میانه آن قرار می گیرد. پس مزولوژی علم مطالعه بوم زیست ها با توجه به حضور انسان یا هستش انسان از قبل تا بعد. تأثیر بوم بر زیست سبب می‌گردد تا بوم تغییر کند و تغییر بوم تغییر زیست را ایجاد می‌کند. اما این تغییر همانطور که در پدیدارشناسی و در صحبت‌های بابک ما این شنیدیم به تاریخ گوشت و پوست می‌دهد. پس مزولوژی علمیست که نه تنها به مطالعه بوم زیست ها می‌پردازد، بلکه به مطالعه ریشه‌ای نحوه گوشت دار شدن و پوست دار شدن، در یک کلمه تندار شدن زیست ها در درون بوم می‌پردازد. پس می‌توان نتیجه گرفت که بوم ویژگی زمانی و مکانی دارد، چون هم به گذشته متصل است، هم به حال و هم به آینده. یعنی بوم در چرخه زمانی قرار میگیرد و همین امر باعث میشود تا بوم زیست تاریخی باشد. پس هر بوم گوشت و پی تاریخ را میسازد و سپس همین تاریخ دوباره به بوم معنا میدهد. در مجموع مزولوژی همین مطالعه همین معنادار شدن از رابطه انسان، تاریخ و بوم است. در اینجا میتوان از اونولت هم برای توضیح مسئله استفاده کرد. بر اساس اونولت هر حضوری یعنی در این حال حاضر بودن برای خود و در این حال برای دیگری. هر حضوری، حضوری برای خود و حضوری برای دیگری است. پس برخلاف ساختارگرایی هیچ حضوری نمیتواند ساختاری و مکانیکی باشد، چون هر حضوری در زمانی شکل میگیرد یا در مکانی شکل میگیرد و بنابراین هر حضوری حضوری تاریخی است. پس بر همین اساس مزولوژی فقط بوم نیست، بلکه هستش است و هستش حضوری است که بوم برای او معنادار میشود و به همین دلیل در اینجا مفهوم اونولتی حضور به میدان می آید. نظریه اونولت که در وسط اوکسکول مطرح شد، بر اساس آن بوم برای هستن است و با موجود زنده و موجودیت زنده گره دارد و این گره در درون فرایندی که خود هستن را تغییر می دهد شکل می گیرد. پس فون زیست یک ویژگی اومبلتی دارد. در مجموع فرایند ترا انسان مکانی بریک هم به معنی قابلیت انتقال، هم حرکت، هم جابجایی، هم حضور و هم تحول انسان شناختی در درون بوم هاست. بر این اساس مزولوژی دوالیسم یا دو قطبی را رد می کند، مفهوم جدا و در انفصال سوژه و ابژه را نمی پذیرد، مفهوم جدای مادی و غیر مادی را رد می کند، مفهوم جدای نشانه و جهان، چون می دونید دیگه نشانه شناسی در دوران 40 ساله ساختارگرایی به محض اینکه شکل نشانه شکل می گرفت اون رو مستقل از جهان می دونست، پس بنابراین در نشانه جهان کنار گذاشته می شود یا در نشانه شناسی جهان کنار گذاشته می شود و نشانه تبدیل به امر مستقل و پدیده مستقل می شود، جدای از هستی و جدای از جهان. مفهوم جدای نشانه و جهان ماده و مفاهیمی در تقابل مانند ایجاب و سلب را نپذیرفت، مزولوژی نمی‌پذیرد، چون اگر غیر از این باشد فرایند ترا انسان مکانی یعنی انتقال انسان به مکان و انتقال مکان به انسان معنا ندارد. پس حضور مستقل سوژه از ابژه دیگر قابل تصور نیست و به همین دلیل مزولوژی سوژه و ابژه را در تنیدگی یکی به دیگری معنا می کنند. حالا برای اینکه بتوانیم یک متد، یک روش، یک شیوه یا الگوی مطالعه داشته باشیم باید بتوانیم نظام معنایی را ترسیم کنیم یا نظام فرایندی را ترسیم کنیم که بر اساس آن گفتمان مزولوژیک معنادار بشود. اگر بخوایم چنین فرمولی را ترسیم کنیم یا چنین الگویی را ترسیم کنیم، ابتدا الگویی را میگوییم که بر اساس آن ساختار معنادار شد. آن الگو عبارت بود از S معادل P است، یا S برابر با P است. بنابراین A اگر باشد S برابر است با H2O یعنی P، پس بنابراین آب به مثابه H2O است. در مزولوژی هیچ مکانی نه فقط ابژکتیو و نه فقط سوبژکتیو است، بلکه مکان، هر مکانی مکانی رفت و برگشتی است و این رفت و برگشت بین بوم و حضور شکل میگیرد. من در بوم حاضرم و بوم برای من حاضر است. این وضعیت حقیقتی است که برک آن را حقیقت ترانسان مکانی می نامد. ترانسان مکانی پس یعنی چه؟ یعنی حاصل حضور در مکان که از طریق کنش، اندیشه، گفتار و معنا بخشی مورد تأیید قرار می گیرد. پس ترانسان مکانی حاصل حضور در مکانی است که از طریق کنش، اندیشه، گفتار، معنا بخشی و البته تاریخ مورد تأیید قرار می گیرد. تمام تندار شدم، تاریخ دار شدم. پس از این پس هرگاه با مسئله مکان روبرو بشویم باید بگوییم مکان به مثابه چیزی و این چیزی از چهار مقوله تشکیل شده است. یعنی مکان چهار مقوله دارد. مکان دارای منابع و امکانات است. هیچ مکانی نیست که از منابع و امکاناتی نفع نبرد. هر مکانی دارای جبر و ضرورت است. طبیعت جبر خود را دارد، ضرورت خود را دارد. بر اساس همین جبر است که طبیعت میتواند سیل درست کند و میتواند زلزله بیافریند. هر مکانی ریسک و حادثه خود را دارد. هیچ مکانی مکان بدون ریسک نیست. حتی محکمترین و استوارترین مکان ها میتواند مکان ریسک باشند، به محض اینکه در برخورد با حضور دیگری قرار میگیرند. هر حضور در برخورد با هر مکانی میتواند سبب چالش جدیدی بشه و چالش ها احتمال ریسک را افزایش میدن و بالاخره عامل چهارم یا مقوله چهارم همراهی و مساعدت است. همواره مکان در مساعدت با ما و ما در مساعدت با مکان به سر می‌بریم. اینک اگر به تعریف بوم برگردیم می‌توانیم چنین بگوییم: مکان به مثابه چیزی می‌شود، بوم زمانی که در ارتباط با حضور قرار می‌گیرد و می‌شود بوم زیست. بنابراین حالا اگر به فرمول خود برگردیم، یعنی به اس و پی برگردیم، می‌توانیم بگوییم پی آن چیزی است که در مورد اس می‌گوییم، یعنی پی گزاره است که در مورد اس می‌گوییم. اس موقعیتی سوژگانی است و در اینجا مکان به عنوان سوژه است. آن چیزی که در مورد اس می‌گوییم حقیقت اس است. بنابراین در دیدگاه مزولوژیک نسبت به بوم فرمول زیر به دست می‌آید: حقیقت بوم، یعنی حقیقت هر بوم، البته بوم که میگیم هر بوم حقیقت خودش داره، حقیقت هر بوم برابر است با اس به مساوی پی. پی گزاره است که در مورد اس شکل می‌گیرد و ادبیات همواره در حال شکل دادن پی های متعدد است. و اگر بخوایم ادبیات رو بر اساس میزولوژی و بر اساس بومزیست تعریف کنیم، باید بگوییم ادبیات یعنی تعدد و کثرت پی های شکل گرفته در مورد اس یا حقیقت اس. تکرار میکنم، اگر بخوایم تعریف جدیدی از ادبیات بر اساس بومزیست بدهیم، میشود ادبیات یعنی تعدد یا کثرت پی های شکل گرفته یا در حال شکل گرفتی در حال شکل گرفتن در مورد اس یا در مورد بوم یا در مورد مکان. در تعریف ارسطویی از مقاله، از مقوله، مقوله گزاره است که به چیزی نسبت داده می شود و بر اساس آن کیفیت آن چیز تعیین می شود. مثلا ما اگر بخواییم در مورد کیفیت شب صحبت کنیم، بنابراین گزاره‌ای را در مورد شب ترسیم می‌کنیم. می‌گوییم شب سیاه است، شب تاریک است، شب ترسناک است، یا نه، شب بسیار خرسند است یا خرسند کننده است. بنابراین تمام گزاره‌هایی که در مورد شب شکل می‌دهیم می‌شوند حقیقت شب. پس رئالیتی عبارت است از اس به مساوی پی. حقیقت عبارت است از اس به مساوی پی. و بنابراین فرمول مزولوژیک در مورد بومزیست یا امر ترا انسان مکانی شکل میگیرد. پس بوم چیزی نیست، بوم چیزی نیست جز کیفیتی که بر اساس پی به آن اطلاق میشود. تکرار میکنم، بوم چیزی نیست مگر کیفیتی که بر اساس پی یا گزاره پی به آن اطلاق میگردد، آن هم بر اساس حضور تاریخی سوژه.